الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظام مکارم شیرازی متزله مورخه 21/1/1381 مطابق با 26 محرم الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز روز چهارشنبه دنباله حدیث اخلاقی هفته گذشته امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون وصیت‌نامه بسیار مهم و بسیار پرفایده برای فرزندش امام حسن مجتبی نصائحی دارد و از جمله این مطلب است. می فرماید و انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب نوجوان مانند زمین خالیه. ما القی فیها ماء موصول است نه ماء نافیه. ما القی فیها شیء من شیء قبلته، هر بذری در این زمین خالی بیفشانند پذیرا می شود. تا اینجا رو ما بحث کردیم و تحلیل کردیم. بعد می فرماید فباردر تو کبل ادب، من الان که نوجوانی و جوانی تأدیب تو را شروع کردم، تربیت تو را شروع کردم، قبل ان یقصوه، از ماده قصاوه، قبل ان یقصوه قلبک و یشتغل لبک، پیش از آنی که قلب تو سخت بشود و اون نرمش و انعطاف از دست بدهد و پیش از آنی که افکار تو مشغول بشود به هموم دنیا، من مبادرت به این دستور کردم و تو را مخاطب به این اندرز ساختم. اولین چیزی که از این عبارت استفاده می شود این است که دو چیز مانع تربیت و مانع پذیرش سخن، یکی قساوت قلبه، دیگری هم اشتغال فکر. آدم سنگ دل مثل سنگ خاراست، هرچه باران بران ببارند گیاهی از آن نمی روید. تمام بذرها رو روی سنگ خارا بذاری، باران ببارد می شوید و می برد. اما آدمی که نرم دل، رقیق القلب، نقطه مقابل قساوت همون نرمشه، این هر بذری درش بیفشانی خاکه، خاک پوکه، به اصطلاح نرمه، سفت نشده، سنگ نشده، بذرها رو میپذیرد و به زودی پرورش میدهد، بارور میسازد، گلها، میوه‌ها از آن به دست میاد. بنابراین قساوت یکی از موانع مهم تربیت و دوم اشتغال فکر. آدم هایی که فکرشون مشغول دنیاست دیگه حوصله شنیدن حرف حق، اندیشیدن در کلمات خدا و پیغمبر و امه خدا هم ندارن، گاهی خودشون رو هم فراموش میکنن، زن و بچهشون رو هم فراموش میکنن. اشتغال فکر و قساوت قلب دو مانع مهمه. در اینجا سوال پیش میاد این قساوت قلب از چی پیدا میشه؟ چی میشه آدم سنگ دل میشه و دیگه یاد خدا در اون اثر نمی کنه؟ مصداق فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله میشه. قرآن میگه وای بر اونهایی که قلبشون قساوت داره، ذکر خدا در اونها اثر نمیده. در مقابل اینا افرادی هستن قلبشون به قدری نرم میشود که وقتی آیات خدا را میشنون تفیض اعینهم من الدمع، اشکشون جاری میشه، نام خدا و پیغمبر و علی مرتضی و فاطمه زهرا برده میشود، قلبش تکان میخوره، اشکش جاری میشه. بعضی هم هستن تمام آیات قرآن و تمام احادیث رو بخوانی ابدا اثر نمی کن. این قساوت قلب، ناپذیرا شدن، غیر قابل نفوذ شدن از کجا؟ عوامل زیادی داره که من در بحثی برای دوستان عرض کردم که اگر کسانی دنبال عواملش بگردن در روایات و آیات، عوامل قساوت قلب ثم قست قلوبهم فیک الاجاره و تعبیرات دیگر فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، روایات متعدد، خودش یه فصل مهمی است از فصول علم اخلاق، عوامل قساوت و عوامل نرمش و رقت قلب. دو سه موردش من اینجا اشاره میکنم به اتکای بعضی از احادیث. در بعضی از روایات از امام صادق علیه السلام نقل شده و مرحوم محدث قمی این رو در ماده قلب در سفینة البحار داره. از جمله چیزهایی که قلب انسان رو به قساوت میکشد کثرت کلامه، پر حرفی آدم سنگ دل میکنه. چرا؟ برای اینکه آدم پر حرف بالاخره لابلای حرفاش گناه خیلیه. نمیشه انسان دو ساعت بنشینه با هم حرف حسابی بزنه. غیبت هست، تهمت هست، افترا هست، شایع سازی هست، نشر اکاذیب هست، گاهی ناشکری هست، خیلی چیزا گناهانی که با زبان انجام میشه، 30 گناهه که ما در کتاب چیز شمرده ایم، اخلاق در قرآن، 30 گناه بالاخره لابدای کلماتشه. این سبب قساوت میشه. گناه پشت سر گناه قلب رو سخت میکنه. حدیث اینه، عن صادق علیه السلام لا تکسر الکلام فی غیر ذکر الله تعالی، زیاد در غیر ذکر خدا سخن نگویید. فان الذین یکسرون الکلام قاسیت قلوبهم، کسانی که پر حرفی میکنن سنگ دل میشن. ولکن لا یعلمون، خودشونم نمیفهمن از کجا این قساوت قلب برای اونها پیدا شده. عامل دومی که در یه حدیث قدسی هست، اینم مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل کرده، فرمود یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، طول عمل یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، آرزوهاتو دور دراز نکن. فیق سوا قلبک فنگدل میشی، همش به فکر دنیا، به فکر آینده، به فکر بچه ها، به فکر نوه ها، به فکر چی، به فکر چی. بعضیا چنان به فکر آینده فرزندانشان خیال میکنن فرزندان بعد از اونها برای اینها آموزش میطلبن از خدا، لگد به قبل اینها هم میزنن که پدرمون این مقدار که برای ما گذاشت کم بود، اختلاف ایجاد شد، چنین شد، چنان شد. چند نفر وارث رو دیدید که از ارثی که گیرش آمده راضی باشه؟ همش دعوا، همش قهر. اینم از حالا با طول عمل داره نوه ها و نتیجه ها رو داره اداره میکنه. فرمود طول عمل نداشته باش، قلب تو قسی میشه. والقاسل قلب منی بعید، والقاسل قلب قسی القلب منی از خدا بعید، از خدا دوره. طول عمل، کثرت کلام باعث قساوت قلبه. نشستن با بدان انسان و قسی القلب میکنه. شرکت در مجالس فساد انسان و قسی القلب میکنه. خوردن مال حرام انسان و قسی القلب میکنه. گناه پشت سر گناه بینش توبه نکرد انسان و قسی القلب میکنه. بله، ما قصت القلوب الا لکثرت الذنوب. پشت سر هم، همون تعبیری که در روایت داره، تعبیر بسیار خوبی. یه گناه آدم میکنی، نقطه سودا در قلب پیدا میشه، توبه کرد پاک میشه. نه، گناه دوم، نقطه دوم سودا، یه وقت تمام قلب به رنگ سیاه پیدا میشود. دیگه ولودو لعادو لمانه عن، عذاب آخرت هم دیده، میگه برگردونید به دنیا، اگر برگرده بازم همون برنامه. قلب قسی شده دیگه، نفوذ نافذیره. پناه بند برادران عزیز، بیایید و با آب توبه قلبمون از گناه بشویید، قبل از آنی که این گناهان متراکم بشه و قلب قسی بشه. بیایید از کثرت کلام بپرهیزید، بیایید از طول عمل بپرهیزید، بیایید از مجالست اهل باطل بپرهیزید، بیایید از شرکت در مجالس آلوده بپرهیزید. قلبمون اگر قسی بشه خیلی مشکل داره. من مشکل قساوت قلب رو وقتی فهمیدم که در مسجد الحرام جوانی در همین ورودی مسجد الحرام خود وارد شده بودیم زیر سقف ها، آمد پیش من، گفت من یه حالت بدی دارم. گفتم چی؟ گفت اولین بار آمدم مکه، اما اینجا که آمدم انگار که نیامدم، هیچ در من اثر ندارد. بچه در حالی که سنگدلترین افراد وقتی اولین بار وارد مسجد الحرام میشن واقعا تکانی به انسان میده. گفت هیچ حال تازهی به من دست ندادی. پس بیا نگاه بکن به حالات سابق، چه کردی که به این روز افتادی؟ جوانی و کنار خانه خدا اولین بار آمدی، هیچ حالت روحانیت و معنویت برات پیدا نشده، باید برگرده به سابقه اعمالش این چه ها کرده. حتما دوستان ناباد، مجالس ناباد، گناه بعد از گناه، غذای حرام، یه مشت این چیزا رو هم انباشته، قلب شده سنگ. پناه به خدا اینکه انسان به همچین حالتی بیفته و نتوان. به هر حال امیدوار به خدا هستیم در سایه این برنامه ها انشاءالله رحمان قلبی نرم و رقیق داشته باشیم. یه روایت دیگری داریم که مضمونش رو میگم. فرمود در قلب انسان یه علامتی از شیطانه، یه علامتی از رحمانه. علامت شیطانی قساوت، علامت رحمانی رقت. اون قلب رقیق نشانه رحمانی داره، نشانه از فرشتگان داره. اون قلب شیطانی نشانه ای داره که قساوته. خدایا به آبروی این بزرگواران و آبرودارانی که تمام درس‌های زندگی به ما دادن قسمت میدیم به ما کمک کن که هرگز گرفتار قساوت قلب نشد. انسان گرفتار قساوت قلب شه مثل این جانیانی میشه که در دنیا ببینید چه ها دارن میکنن. برای چی؟ فردا از این پست میره کنار. برای چی معلوم نیست. میکشن، از روی جنازه ها با تانک رد میشن. یک کوپای یک قساوت قلب دیگه. اینا هیچ چیز جز عذاب الهی چاره کار اینها رو نمی کنه. برگردیم به بحث مسئله هفتون، مقام ثانی. حدیث خطبه 31 کتاب 31 نامه 31 از نامه های نهج البلاغه است. سفینه ماده قلب، ماده قساوت، تو این دوتا ماده این روایات که من نقل کردم تو این دو ماده است. گفتیم در مسئله هفت شهادت زنان در مسئله رضا پذیرفته می شود. مقام ثانی این از چند نفر باید باشند. چهار قول در اینجا هست. قول اول، یعنی چهار قول در شهادت زنان به طور کلی هست اما از مسئله رضا. قول اول این که شهادت زنان با چهار تا باشه حتی در مسئله رضا. قول دوم این است که اثنان هم کافیه، دو زن کافیه. قول سوم این است شهادت یک زن هم کافیه. قول چهارم این است به نسبه کافیه. این به نسبه در رضا نمیاد، در میراث، در دین میاد. شهادت یک زن در میراث یه چهارم اثر داره، شهادت دو زن نصف، سه زن سه چهارم، چهار زن تمام. البته در رضا چون حلیت و حرمت قابل تقسیم نیست، این قول چهارم به درد جاهای دیگه میخوره، اون جایی که حقیست و قابل تقسیمه. اما حلیت و حرمت که یه امر بسیط است و قابل تجزیه نیست، این چهارمی درش جاری نمیشه. ما ایم و اون سه قول. قول اول هو المشهور، مشهور چهارتا گفت. قول دوم از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل شده. قول سوم از مرحوم سلار ابن عبدالعزیز از قدمای اصحاب. ما امروز میخواییم ادله هر سه قول رو بگیم و آنچه مختار است انتخاب کنی. قول اول که مشهوره و هو المختار، دو دلیل عمده داره. یه دلیل اصل، اصل عدم حجیت ما دون الاربعه. ما اصل حجیت اجمالا ثابت کردیم، قدر متیقنش هم اربعه، ما دون الاربعه هم مشکوکه. در باب حجج و ادله شرع از عدم حجیت الا ما ثبت به دلیل. اینجا هم قدر متیقن چهارتا است. خب اگر دلیلی بر خلاف اصل نباشه ما ایما اهل خوبه. و اما دلیل دوم که هو العمده استقراء باب شهادات نساء، ما وقتی استقراء کنیم میبینیم معمولا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده در جاهایی که پذیرش شده. این استقراء برای ما این اطمینان رو میآورد که در اینجا هم باید چارتا باشه. در آیات قرآن موقعی که بحث از شهادت میکنه فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلَان وَامْرَأَتَان، و در غیر آیات قرآن هم همینطور است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد که فلسفهشو بعداً عرض خواهیم کرد شمرده شده است. این دو دلیل عمده که برای قول مشهور آوردن. و اما دلیل بر کفایت اثنین دو شاهد کافیه به سه روایت استدلال شده برای این دلیل استدلال. روایت اول روایت ابو بصیر است عن ابی جعفر بن الباقر علیه السلام، حدیث 41 باب 24 من ابواب الشهاده. ظاهرا این حدیث رو قبلا هم خونده ایم. بعد چهل و یک از باب 24 داد که من بینم حدیث عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال تجوز و شهادت و امرأتین فی استحلال، شهادت دو زن در استحلال سبی پذیرفته می شود. خب این روایت که درباره استحلال سبیه، آیا می توانیم رضا رو هم بر اون قیاس کنیم یا نمی توانیم؟ قبلا ما قیاس اولویت ادعا کردیم، گفتیم استحلال سبی نگاه کردن زیادی نداره، صدای بچه رو در فضای اتاق شنید، بچه‌ای که متولد شده توی اتاق بچه نبود، گفتن بچه متولد شد از پشت اتاق هم صدا شنید، همون بچه استحلال. ولی مسئله رضا باید نگاه کنه، پستان در دهان باشه 15 بار نه یه بار. بنابراین ما سابقا اولویت ادعا کرد، ولی در اینجا اولویت عکسه. ما نمیتونیم بگیم چون در استحلال دوتا کافیه در رضا هم دوتا کافیه، اولویت نداره، رضا پیچیده تره، استحلال راحته، دوتا هم کافیه، صدا رو شنیدن. اما اینا میخوان میگن 15 بار این زن شیر داده، پس در اصل مسئله اولویت رو میگرفتیم در رضا، اما در عدد مسئله معکوس میشود. اون اصحل با دوتا که اصحل پذیرفته میشه، این اصعب با دوتا وزیرفته نمیشه، بنابراین با چهار تا باشه احتمال میدیم. رضا از استحلال به رضا آمدن در اصل حجیت خوبه، اما در عدد نتیجه معکوسه. اولویت علی عکس. تکرار میکنم، شنیدن صدای بچه محسوستر و آسانتره، دو نفر میان شهادت میدن بسه. اما رؤیت 15 بار پشت سر هم پستان در دهان بچه بوده، این اصعبه. این بدون فرقناعت کردن ممکن اینا اشتباه کنن، 14 و 15 اشتباه کنن، عدد اشتباه کنن، درست تو دهن نبوده، ندیدن، نمیدونم کمال رضعه نبوده، جدا شده، یه چیز پیچیده یه زود درش اشتباه میشه. مثلا یه صدای بچه صدا شنیدن که مشکل نیست، صدای بچه متولد شده، بچه متولد شد این گریه کرد، یه ناله کرد، یه مشکلی نداره. به خلاف 15 بار کمال وضعه پستان در دهن باشد تا سیر نشود رها نکند، اینا یه چیز پیچیده هست. اجازه بدید. و اما روایت دوم، من باید این بحث تمامش کنم. و اما روایت دوم، روایت بعد، چون اشتباه داری زیاده، چون نه شما میخواه اولویت ادعا کنی، من میگم اولویت نمیتونی، اون سهله، دوتا پذیرفتن، این صعبه، ما نمیتونیم بگیم بلا اولویت، نمیتونیم، مورد استحلاله. بعد به قیاس اولویت بیاید، اولویت صعب بر سهل قابل قبول نیست در ادب. و اما حدیث دوم، حدیثی است که قبلا باز خوندیم، حدیث 3 باب 12 از ابواب رضا بود، جلد 14 بود. گفت فرمود زنی هست که این زن پسر و دختری رو شیر داده و الان میگه اینا برادر و خواهر رضایی هستند، آیا قبول میشوند؟ روایت مرسله عبدالله بن بکیر بود دیگه. امام فرمود یعلم و زاده که غیرها، غیر از اونم میدونه اینا. قال لا، قال لا تصدق الام یکن غیرها. ما بیام عموم از مفهوم بفهمیم، یعنی امکان غیرها ولو واحده قبول میشه، پس دوتا قبوله. ان لم یکن غیرها لا یقبل، یعنی امکان غیرها ولو واحده یقبل قولها، یکی اون یکی هم این زن، اون مادری که شیر داده، میشه دوتا، بنابراین اسلام پذیرفته میشود. اینم استدلالی که به این روایت شده، استدلالی که به این روایت شده دو تا اشکال داره. یه اشکال سندی داره که مرسله ابن بکیده، یه اشکال هم داره، این از مفهوم اطلاق داره. ولی اطلاق و قابلون لتقیید، اطلاق قابل تقییده. اگر ما با اون استقرا توانستیم ثابت کنیم اربعه رو، تقییدش میکنیم. بعد فبناً علی ذلک، هم اشکال دلالی دارد حدیث ابن بکیر و هم اشکال سندی دارد من ناحیت الارسال. و اما حدیث سومی که بهش استدلال شده، روایت فقه و رضا که مرحوم حاجی نوری در مستدرک جلد 17 حدیث 8 باب 19 در اونجا نقل کرده. ها حالا برسیم از ابواب نه از ابواب شهادته، جلد 17 هم ابواب شهادته، ابواب رضا جلد 14. روایت اینه و رویه خود فقه و رضا اولا اشکالش سابقا عرض کردیم که آیا این روایته یا فقه و رضا فتوای صدوق یا یکی دیگر از بزرگان اصحاب، اصلش محل بحث همین جمله و رویه، خود این شاهد بر این است که این کتاب کتاب روایت، این امام رضا اینو نمیگه، امام رضا بگه و رویه معمول نیست، خود امام رضا بگه و رویه، این معلومش فتوایی که از علما است که میگه و رویه، منتها چون اسم کتاب و فقه رضا گذاشته باید انتخاب اسم کتاب هم آدم حواسش جمع کنه، مردم به زحمت نیفتن به خاطر اسم کتاب، همین باعث شده که خیال بکنن این تمام کلمات حضرت رضاست و حضرت رضا داره میگه و رویه. به هر حال و رویه انهو تجوز شهادت و امرأتین فی استحلال، و رویه انهو تجوز شهادت و امرأتین فی استحلال، این هم همون بحث های روایت اول رو داره، اصلا به این نیستی همون روایت ابو بصیر باشه، چون عبارات همون عبارات روایت ابو بصیره و رویه هم اشاره به همون ظاهره. حالا به فرض که روایت دیگری باشد سند نداره، مرسله، دلالت شم گفتیم از باب قیاس اولویت باید جلو بروم و از باب قیاس اولویت نمیتوان اینجا وارد شد، بلکه اولویت در مسئله عدد در عکس، نتیجه بگیرم رد بشم، نتیجه این شد که ما دلیل قابل ملاحظه برای کفایت دو نداریم در باب رضا. البته در باب میراث روایات متعددی هست نسبت به دو که دوتا در نصف میراث ظاهرن داره، این ربطی به ما نداره، اونی که در باب استحلاله به درد ما میخوره، بقیه نه. و اما یعنی اولویتش در باب رضا به درد ما میخوره، و اما دلیل بر کفایت واحده یک شهادت، قول سوم است شهادت یک تن کافی بوده باشد، یک روایت صحیحه خوبی داریم در اینجا و این روایت روایت دوی باب 42 هست، دوی باب 42 صحیحه حلبی، دو باب 42، این 42 یا 41، این بفهمید اینم ابواب و شهادات و اینم دو 42. بله روایت معلوم شد 241. اینم 242. شاید هم 24 باشه، هر موقع شما من 42 نستم. معلوم هم باب شهادات این 24، بله دوی باب 24 روایت حلبیه صحیح، دوی 24 محمد بن یعقوب عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله، روایت مفصله. من اونیش که مربوط به ماست میخونم. قلت تجوز شهادت النساء، نه اینه، نعم وسألت، قال نعم اونیش، وسألته عن شهادت القابله فی الولاده، وسألته عن شهادت القابله فی الولاده، قال تجوز شهادت الواحده، قال تجوز شهادت الواحده. خب این که کار به رضا نداره، باید بیاییم یه القا خصوصیتی و یه اولویتی ادعا کنیم و از اونجا بیاییم در باب رضا. اجازه بفرمایی، در اینجا به این استدلالم سه تا اشکال وارد میشه. سند خوبه، اشکال اول این است که در ولادت و در ولادت مثل همون مسئله استحلال اولویتی نسبت به باب رضا نداره. رضای امر پیچیده، شرایط زیاد داره، اشتباه و خطا درش بسیاره، اما ولادت استحلال اشتباه و خطایی نداره. خب یکی هم پذیرفتن، اما در باب رضا یکی هم پذیرفته، ای بسا اشتباه در عدد، در کیفیت، در کمیت. بنابراین تعدی از اینجا به باب رضا مشکله. اشکال دوم این است که یحتمل از اون روایاتی باشه که میگه شهادت یه نفر در ربع میراث پذیرفته میشه، دو نفر در نصف. این ناظر به اونجاییست که تجزیه برداره، میگه تقبلو، اما تقبل در چقدر؟ تمام میراث یا ربع میراث؟ یحتمل ناظر به ربع میراث باشه که در روایات دیگه وارد شده، و مسئله رضا که قابل تجزیه نیست، نصف و ربع نداره. حالا حاضر ما از این بخواهیم بیاییم به باب رضا، مشکل دوم پیدا میکنه. اتفاقا اگر این روایت رو بذارید کنار روایاتی که در باب میراث وارد شده که شهادت قابل در ربع میراث میپذیرن، یفسر بعضا بعضا، انسان باور میکنه که احتمال قوی داره این روایت هم به معنی پذیرش در ربع میراثه. و اما اشکال سوم این است که بعضی گفتن اینو ما بیاییم حملش بکنیم بر استحباب در باب رضا، یعنی بگیم اگر یه نفرم آمد خبر داد به این که اینا شیر خوردن، مستحب ترتیب اثر بدیم، چون نکاح امره شدید و منه الولد، امره شدید و منه الولد، حمل بر استحباب. خب به چه قرینه همینطوری بیا حمل بر استحباب کنیم؟ صاحب جواهر یه قرینه ای برای این پیدا کرده. کلامی از سید مرتضی نقل میکنه که سید مرتضی میگه اجمع الاصحاب علی استحباب فی الواحده فی الرضا، اجمع الاصحاب فی استحباب قبول شهادت الواحده فی الرضا. یه حدیث نبوی هم از سنن دارقطنی عامه نقل شده که پیغمبر اکرم به کسی فرمود این رو، دختر رو یا پسر رو، هر کدام بوده، ازدواج نکن، دعه و حکم بهش ازدواج نکن. چرا؟ کیف وقد شهدت سودا، این زن کنی سودا شهادت داد که شیر خورده. خب میگن این روایت نبوی هم شاهد بشود شهادت یک کنیز رو پذیرفتن، این معنیش محل استحباب بوده. ادعای اجماع سید مرتضی را هم زمینه کنیم، بگیم اینا قرینه میشه حمله بر استحباب کنیم. به هر حال ما احتیاجی به این حرفا نداریم. نتیجه بگیرم، تلخص من جمیع ما ذکرنا این که شهادت در باب رضا با چهار تا زن باشه، لا یکفی اثنان و لا یکفی واحده، چون اصل عدم پذیرشه و ما دلیلم بر این نداریم. ولو سلمنا، این جمله رو دقت کنیم، این روایات اثنان و واحده هم دلالت داشته باشه، اعراض مشهور ریشش رو میزنه. اعراض مشهور ریشه روایات واحده و اثنان رو میزنه. انشاءالله شنبه میریم سراغ بقیه موارد در باب شهادت النساء.